رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح چهارشنبه 11 مرداد ماه 1391، اول اوت 2012 میلادی. صبحتون بخیر، دلتون شاد و روزتون پر از موفقیت. در آخرین روز کاری در ششمین هفته تابستانی گرم، بار دیگر همراه صبحانه با خبر هستید تا با شنیدن آخرین خبرها و گزارش‌ها از سراسر جهان، روز دیگر رو شاید با کمی امید و شادمانی بیشتر آغاز کنید. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و آقای حسنی مسئول فنی استودیو در پراگ با شما خواهیم بود و مثل همیشه همکارم شاهین بشیری در استودیو با آخرین اخبار رادیو فردا.
با سلام و صبح بخیر. بنابر بیانیه کاخ سفید واشنگتن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های جدیدی را بر بانک‌های چین و عراق وضع کرد که به ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کردند. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خود آورده است که این تحریم‌ها نشان دهنده آن است که ایالات متحده هر مؤسسه مالی کمک کننده به حکومت ایران را که به گفته وی با استیصال فزاینده روبروست افشا خواهد کرد. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با سپردن وثیقه‌ای 600 میلیون تومانی برای رسیدگی به بیماری خود و پیگیری امور درمانی به مرخصی آمد. در همین حال برخی دیگر از زندانیان سیاسی همچون احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان نیز به مرخصی آمدند. شیرین عبادی دارنده جایزه صلح نوبل، فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترک می‌گویند دولت مردان جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را گروگان گرفتند. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است دولت مردان ایران نهایت فشار را بر زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان وارد می‌آورند. این دولت مردان از ارائه خدمات درمانی مناسب و منظم به زندانیان سیاسی سر باز می‌زنند، آنها را از تمام حقوق دیگر محروم می‌کنند و مورد همه گونه شکنجه، مجازات‌های غیر انسانی و بدرفتاری‌های دیگر قرار می‌دهند. نامزدهای پست‌های سفارت آمریکا در پاکستان و افغانستان در دیدار با اعضای کمیته روابط خارجی سنا تعهد کردند در جهت استحکام روابط دیپلماتیک و همکاری‌های ضد تروریستی با این کشورها بکوشند. ریچارد اولسون و جیمز کانینگهام که به ترتیب به عنوان سفیران آمریکا در پاکستان و افغانستان در نظر گرفته شدند، وظایف خود را در برابر کمیته سنای آمریکا برشمردند. نامزدی این دو دیپلمات باید ابتدا به تایید کمیته روابط خارجی سنا برسد تا در مرحله بعد تمام نمایندگان سنا مأموریت آنان را تصویب کنند. 3 میلیون نفر ساکنان شهر حلب، دومین شهر سوریه، با ورود محاصره این شهر به 12th روز خود با کمبود سوخت و مواد غذایی روبرو هستند. نبردها بین نیروهای ارتش سوریه و مخالفان همچنان ادامه دارد و بنابر گزارش آسوشیتد پرس، مناطق غرب و جنوب غرب زیر آتش توپخانه نیروهای حکومتی است. و خبر آخر این که دولت عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد چنانچه اعضای مجاهدین خلق ساکن کمپ اشرف فوراً اردوگاه را ترک نکنند، آنان را وادار به خروج از این اردوگاه خواهد کرد. فلاح الفیاض مشاور امنیت ملی عراق در نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه در محل نمایندگی سازمان ملل گفت ما با این سازمان به بن‌بست رسیده ایم و مهلت آنها نیز امروز تمام شده و باید محل اردوگاه را ترک کنند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و اما در 90 دقیقه صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 11 مرداد ماه با این گزارش ها با شما خواهیم بود. مصریان پیام صلح خود برای اسرائیل را تکذیب کردند. اسرائیل اما همچنان بر دریافت پیام اصرار دارد. قرارگاه جنگ‌های نامنظم تشکیل می‌شود. این بار پشت میزهای بانک مرکزی. و و 3000 مدعی امامت در زندان‌های ایران. بازداشت‌ها اما همچنان ادامه دارد. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. رسانه‌های جهان به نقل از دفتر شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل نقل کردند که محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر در پیامی رسمی به رئیس جمهور اسرائیل تاکید کرده که قصد دارد برای صلح در خاورمیانه تلاش کند. ساعتی بعد اما دفتر رئیس جمهور مصر وجود چنین پیامی را تکذیب کرد. در مقابل منابع اسرائیلی همچنان بر صحت خبر اعلام شده درباره پیام مرسی تاکید می‌کنند. ساعتی قبل در گفتگو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه از او پرسیدم که ماجرای پیام رئیس جمهور مصر به رئیس جمهور اسرائیل چیست و این پیام چه محتوایی دارد؟
روز سه‌شنبه بسیاری از رسانه‌های جهان خبری را منتشر کردند به نقل از دفتر آقای شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل مبنی بر این که آقای محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر پیام رسمی داده به رئیس جمهور اسرائیل مبنی بر اینکه قصد داره برای صلح در خاورمیانه تلاش کنه. بر پای این اعلام آقای مرسی تأکید کرده که میخواد برای بازگرداندن روند صلح خاورمیانه به مسیر صحیحش برای تحقق امنیت و ثبات برای همه مردم منطقه از جمله مردم اسرائیل تلاش کنه و در این مسیر میخواد با مقام‌های اسرائیلی تماس‌های خودش رو برقرار کنه.
و آقای جزایری گویا دفتر مرسی این پیام رو تکذیب کرده. جریان این تکذیب چیه؟
ساعتی بعد از که رسانه‌های جهان این پیام رو مخابره کردن، یاسر علی سخنگوی رسمی دفتر آقای مرسی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تأکید کرد که پیام منتشر شده جعلی هست و هیچ صحتی نداره و گفت که آقای مرسی پیامی به آقای شیمون پرز نفرستاده.
واکنش مقامات اسرائیلی به این تکذیبیه چی بوده؟
مقامات رسمی واکنشی نداشتن تا حالا، اما خبرگزاری رویترز و شمار دیگر از رسانه ها به نقل از منابع اسرائیلی که خواستن نامشون فاش نشه گفتن که این نامه صحت داشته. یک مقام مسئول در دفتر ریاست جمهوری اسرائیل در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته که این پیام رو سفیر مصر در اسرائیل به دفتر رئیس جمهور اسرائیل داده و تأکید کرده که اسرائیل توقع داشت که این پیام تکذیب بشه به خاطر گسترش مخابرش از سوی رسانه‌های جهان و حساسیت موضوع.
با سپاس از ایلیا جزائری. روزنامه حریت به نقل از احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گزارش داده که ارتش ترکیه احتمال داره برای حمایت از پناهجویان سوری در مناطق مرزی وارد خاک سوریه بشه. حسین قویمی و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
به گزارش روزنامه حریت چاپ ترکیه، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد دعوت کرده است که به مسئولیت خود در قبال حوادث سوریه پایبند باشند. به گفته وی، اگر ده‌ها هزار نفر از مردم سوریه سعی در پناه آوردن به ترکیه داشته باشند و نیروهای نظامی سوریه به روی آنها آتش بگشایند، ترکیه و جامعه جهانی نمی‌توانند در مقابل این رویداد ساکت بمانند. وزیر خارجه ترکیه در گفتگوی تلفنی با بانگیمون دبیرکل سازمان ملل نیز خواستار محافظت از جان غیر نظامیان سوری در مقابل حملات نظامی ارتش بشار اسد شد. پس از آغاز عملیات ارتش سوریه در شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه در 50 کیلومتری مرزهای ترکیه، نگرانی ها پیرامون فرار ده ها هزار تن از ساکنان این شهر و سیل پناهندگان به ترکیه افزایش یافته است. داوودوغلو گفته است که حلب حساس ترین شهر منطقه است و برهم خوردن نظم عمومی در این شهر مستقیما امنیت ترکیه را در معرض خطر قرار خواهد داد. وی گفت به همین خاطر تمامی اقدامات پیشگیرانه را انجام خواهیم داد. او درباره این اقدامات پیشگیرانه احتمالی توضیحی نداد. احمد داوودوغلو تصریح کرد که حمله نیروهای بشار اسد به حلب از دیدگاه ترکیه هیچ تفاوتی با حمله نیروهای اسرائیلی به نوار غزه ندارد. وزیر خارجه ترکیه در ادامه این مصاحبه گفته است که تاکنون 500 افسر بلندپایه سوریه از جمله 26 ژنرال و 47 سرهنگ سوری به ترکیه پناهنده شدند و اخیراً با پناهنده شدن 2 ژنرال دیگر شمار ژنرال‌های سوری پناهنده شده به ترکیه به 28 تن رسیده است. اخیراً دمشق تهدید کرد که در برابر هر گونه دخالت نظامی خارجی از سلاح شیمیایی استفاده خواهد کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل این تهدید اخیر سوریه را قابل سرزنش دانست و از جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از چنین عملی آمادگی داشته باشد.
در پی بالا گرفتن کشمکش میان کانون‌های گوناگون قدرت در جمهوری اسلامی، آشفتگی در مدیریت بازار ارز ایران به اوج تازه‌ای رسیده است. بر پایه آنچه دیروز رسانه‌های جمهوری اسلامی به نقل از محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، منتشر کردند، سیاست رسمی دولت درباره نرخ ارز و چگونگی مدیریت آن بار دیگر در شرف تغییر است و به نظر می‌رسد که در این زمینه بلا تکلیفی شدت گرفته است. در گفتگوی اقتصادی امروز از فریدون خاوند، شناس اقتصادی رادیو فردا، میپرسم آقای خاوند، اصولا سیاست بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز به چه سمت و سویی میره؟
هیچ کس برای این پرسش پاسخی نداره و به نظر میرسه خود آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، هم روز به روز تصمیم میگیره و به درستی نمیدونه چه سیاستی رو در پیش بگیره. مسئله در اونجاست که کانونهای مختلف قدرت با توجه به منافع و هدفهای سیاسیشون درباره ارز سیاست‌های گوناگون و حتی گاه متناقضی رو پیشنهاد میکنن. مجلس که بر سر اداره اقتصاد کشور وارد رقابتی آشکار با رئیس جمهوری شده، خواستار استقرار رسمی نظام چند نرخی است، یا در واقع میخواد به وضعیتی که عملا در کشور حاکم شده رسمیت ببخشه. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با قاطعیت میگن که زیر بار تصمیم مجلس نمیرن و با نفی واقعیت اصرار دارن که نظام ارزی کشور همچنان تکنرخی باقی مونده. منتها تغییر بزرگی که دیروز پیش آمده این هست که تا به حال برای بانک مرکزی ارز مرجع یا رسمی معادل بود با دلار 1226 تومانی. دیروز آقای بهمنی تلویحاً گفت که این نرخ مرجع عوض خواهد شد و وقتی خبرنگاران قیمت آتی دلار مرجع رو از او پرسیدند، از پاسخ تفره رفت و گفت باید بررسی های لازم انجام بگیره. شاید تحت تأثیر همین حرف بود که قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران دیروز دوباره بالا رفت.
آقای خاوند، در حال حاضر چند نرخ در بازار ارز ایران وجود داره؟
حرف آقای بهمنی در مورد تک نرخی موندن نظام ارزی ایران رو دیگه کسی جدی نمیگیره و سنرخی شدن ارز هم که مورد تقاضای مجلس هست با واقعیت موجود فاصله داره. در 17th نشست اتاق بازرگانی تهران که دیروز تشکیل شد، اسدالله عسکرولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، بازار ارز فعلی ایران رو بر پایه دلار آمریکا 6 نرخی توصیف کرد. اول نرخ مرجع یا رسمی بانک مرکزی که فعلا 1226 تومان است و بعید نیست به زودی بالا بره. دوم ارز محدودی که برای سفرهای زیارتی و بیماران در نظر گرفته شده که 12% بالاتر از ارز مرجع است. سوم دلار 1400 تا 1600 تومانی که بانک‌های عامل با شرایطی در اختیار بعضی وارد کننده ها قرار میدن. چهارم نرخ رانتی است که لابد در اختیار صاحب امتیازها قرار میگیره. پنجم نرخ بازار آزاد است و ششمی هم به گفته آقای عسکرولادی نرخی است که با توجه به قیمت کالاهای قاچاق تعیین میشه. بماند که در چنین جنگلی چگونه میشه فعالیت اقتصادی کرد و چه انرژی هایی باید برای اداره یک چنین وضعیتی مصرف بشه.
روز آقای بهمنی اعلام کرد که در بانک مرکزی قرارگاهی برای جنگ‌های نامنظم تشکیل شده. به نظر میرسه که این نهاد برای کنترل همین فضایی هستش که شما توصیف کردید.
این اولین بار در تاریخ بانک‌های مرکزی دنیاست که از جنگ چریکی در عرصه پولی و بانکی صحبت میشه. در مورد ماهیت یک چنین قرارگاهی من اطلاعی ندارم، نمیدونم که واقعا این چگونه نهادی است، ولی بازار ارز ایران با این درجه از آشفتگی عملا برای همه فعالان اقتصادی که به ارز نیاز دارند تبدیل شده به یک صحنه جنگ چریکی.
با سپاس از فریدون خاور. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با وثیقه 600 میلیون تومانی به مرخصی رفته است. در همین حال سایت کلمه خبر داد که احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان دو روزنامه‌نگار زندانی نیز به مرخصی آمدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران گفت حسب اعلام مقام‌های قضایی استان زنجان با اعطای مرخصی به خانم محمدی موافقت شد و او به مدت 10 روز به مرخصی رفت. نرگس محمدی که به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شده است، از حدود 2 ماه و نیم پیش در زندان زنجان به سر می‌برد. تقی رحمانی همسر خانم محمدی و فعال ملی مذهبی درباره وضعیت او میگوید
برداشت ما اینه که ایشان برای مداوا باید بیاد و این مداوا به اصطلاح نمیدونم چقدر زمان بر خواهد بود. اون به طور کلی با توجه به بیماری که نرگس پیدا کرده تو زندان، یعنی علاوه بر فلج و از اون دیفای تشنج شده، ما امیدواریم روند مداواش به اصطلاح روند بهبودی باشه. حالا منتظر هستیم ببینیم این روند بیماری مداوا بیماری شروع بشه.
آقای رحمانی به این پرسش که آیا 10 روز مرخصی برای مداوای خانم محمدی کافی خواهد بود پاسخ می دهد.
منتظر هستیم که نظر دادستانی و نظر پزشکا، چون ما اون موقع هم انتظار داشتیم که پزشکای معالج خود نرگس بالای سرش حاضر بشن. این که باید بدانید حتی پزشک زندان معتقده که زندانی که نرگس قرار داره اصلا برای زندان کشیدن و بودن نرگس مساعد نیست، چون زندان تنهاییه، وحشتناک زندانی که با یه فضای کوچک با 4 تا اتاق به اصطلاح چندان بزرگ که 70 تا زندانی خانم توش نگهداری میشن و بیشتر اونام زندانی هستن اکثرا به مواد مخدر. اینا وقتی وارد قرنطینه زندان میشن حالتهای ترک احتیاط اونا اونچنان فضای بند و ملتهب میکنه که اصلا برای زندانی به اصطلاح عادی که به معتاد نیست و همچنان مهم نیست اصلا چنین فضای غیر قابل تحمل. حتی اگه نرگس مداوام بشه برگرده زندان، دوباره باز هم در این زندان بیماری ها رو خواهد گرفت. یعنی چیزی که حتی پزشک زندان هم بهش تصریح کرده.
تقی رحمانی همچنین با اشاره به شرایط نامناسب زندان زنجان و تأثیر آن بر روی وضعیت جسمانی همسرش می‌افزاید.
نرگس جرمی نکرده که زندان بکشه، حالا حکم داده شده، ولی لااقل باید نرگس مداوا بشه و بعد در یه شرایط بهتری به مسئله پرداخته بشه و با نظرات پزشکای حاضر نسبت بهش برخورد بشه. من این انتظاریه که در مورد همه زندانیان مریض دارم و به نظر من این وظیفه ابتداییه و تو قوانین قضایی ایران هم هست، ولی اگه نه گوش نکنن خب اون یه بحث دیگه است.
به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان دو روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجای شهر کرج روز سه‌شنبه به مرخصی آمدند. آقای زیدآبادی که از روز 23 خرداد سال 88 زندانی است، از زمستان همان سال همراه با تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج نگهداری می‌شود. وی توسط دادگاه انقلاب به 6 سال زندان، 5 سال تبعید و محرومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و همچنین مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث به صورت کتبی یا شفاهی محکوم شده است. آقای زیدآبادی در 3 سال اخیر تنها 2 بار به مرخصی چند روزه اعزام شده است. آقای محمودیان نیز که در خصوص وقایع بازداشتگاه کهریزک اطلاع رسانی کرده بود، در شهریور سال 88 در منزلش بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی علیه این نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. او تا کنون تنها 1 بار توانسته بود از حق مرخصی استفاده کند. به نوشته سایت کلمه، او تا کنون تنها 1 بار توانسته بود از حق مرخصی استفاده کند. در این حال به نوشته همین سایت، مهدی محمودیان به علت آنچه شرایط نامساعد زندان نامیده شد بخشی از ریه خود را از دست داد و به همین دلیل سال پیش با انتقال وی به بیمارستان موافقت شد و برای مدتی تحت معالجه پزشکی قرار گرفت. در این حال پیش از نرگس محمدی، احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان 3 زندانی سیاسی دیگر، بهاره هدایت، حسن اسدی زیدآبادی و علی ملیحی، 3 فعال دانشجویی به مرخصی آمدند.
در حالی که فرستاده بلندپایه سازمان ملل در خاورمیانه از مقام‌های عراقی خواسته است تحت هیچ شرایطی علیه ساکنان اردوگاه اشرف از قوه قهریه استفاده نکنند، دولت عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که چنانچه اعضای مجاهدین خلق ساکن کمپ اشرف فوراً این اردوگاه را ترک نکنند، برای انتقال آنان به زور متوسل خواهد شد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
مارتین کولبر فرستاده بلندپایه سازمان ملل در خاورمیانه روز سه‌شنبه در دیدار با مقام‌های دولت عراق از آنان خواسته است تحت هر شرایطی از قهر برای حل مسئله اردوگاه اشرف خودداری کنند. در حال حاضر بیش از 1000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در عراق زندگی می کنند. به گفته آقای کولبر، انتقال ساکنین اردوگاه اشرف راه سختی است که از فوریه ماه گذشته آغاز و تا به حال مسالمت‌آمیز مانده است. این سیاست نباید به خطر افتد و سازمان ملل خواهان ادامه این راه و استفاده از همه امکانات برای انجام مأموریت انسان دوستانه خود است. بر پایه بیانیه منتشر شده از سوی سازمان کمک رسانی وابسته به سازمان ملل در عراق که ریاست آن را آقای کولبر بر عهده دارد، سازمان ملل به دولت عراق توصیه می کند تحت هیچ شرایطی از غر علیه ساکنین اردوگاه اشرف استفاده نکند و در برابر ساکنین این اردوگاه و نیازهای آنان سخاوتمندانه رفتار کند. به گزارش سازمان ملل، آقای کولبر در روزهای گذشته با گفتگوهای فشرده با مقام‌های متعدد عراقی تلاش داشته است تا به راه حلی مسالمت‌آمیز برای انتقال ساکنین اردوگاه اشرف دست یابد. بر پایه تفاهم‌نامه‌ای که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی میان عراق و سازمان ملل به امضا رسید، تا کنون نزدیک به 2000 نفر، یعنی حدود 2/3 از ساکنین اردوگاه اشرف، زیر نظر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به اردوگاه حریه نزدیک بغداد منتقل شدند. هنوز 1300 نفر در اردوگاه اشرف منتظر انتقال خود به اردوگاه موقت هستند. همزمان مارتین کولبر از ساکنان اردوگاه اشرف هم خواست تا خود و به ویژه خردسالان و کسانی که نیازمند کمک هستند را آماده انتقال به اردوگاه حریه کنند. فرستاده بلندپایه سازمان ملل همچنین از نهادهای کمک رسانی و کشورها خواست ساکنین اردوگاه اشرف را در کشورهای خود بپذیرند. ساکنین اردوگاه اشرف که برخی تابعیت کشورهای دیگر را هم در اختیار دارند و در زیر چتر حمایت سازمان ملل قرار دارند، پس از انتقال به اردوگاه حریه آماده اعزام به کشورهای مختلف می شوند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ضمن درخواست همکاری از کشورها خواسته است که از کمک‌های مالی هم دریغ نکنند. در این میان اما دولت عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که چنانچه اعضای مجاهدین خلق ساکن کمپ اشرف فوراً اردوگاه را ترک نکنند، به زور متوسل خواهد شد. فلاح الفیاض، مشاور امنیت ملی عراق، در نشست مطبوعاتی خود روز سه‌شنبه در محل نمایندگی سازمان ملل گفت: ما با این سازمان به بن‌بست رسیده ایم و مهلت آنها نیز امروز تمام شده و باید محل اردوگاه را ترک کنند.
صبح چهارشنبه 11 مرداد 1391 شنونده صبحانه با خبر هستید در بررسی تیتر 1 روزنامه‌های صبح امروز تهران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از روزنامه شرق شروع کنیم. برای ما بگید که روزنامه شرق چه عناوین مهمی رو امروز در صفحه اول خودش مطرح کرده.
روزنامه شرق تیتر 1 شماره چهارشنبه اختصاص داده به تلاش برای تنش‌زدایی میان ایران و ترکیه و از سفر معاون وزیر خارجه ترکیه به تهران خبر داده. عکسی که این روزنامه اختصاص پیدا کرده به محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، که ایشون گفته دیگه نوبت دولت حزب الله هست که روی کار بیاد.
دیروز خبرهای منتشر شد در مورد هشدار و اخطار ایران به ترکیه درباره تنش‌آفرینی در منطقه.
امروز روزنامه تهران امروز تیتر 1 خودش رو برخلاف روزنامه شرق که به تنش‌زدایی در رابطه ایران و ترکیه اختصاص داده بود، به همین اخطار جمهوری اسلامی به ترکیه اختصاص داده و نوشته که از قول منابع عربی البته که ایران به ترکیه هشدار داده درباره دخالت در سوریه. عکسیه که روزنامه تهران امروز به صحن شورای شهر تهران اختصاص پیدا کرده و این روزنامه خبر داده که شورای شهر استاندار تهران رو احضار کرده تا درباره جدایی تهران و ری توضیح بده.
40 سال شدن حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در رسانه‌های مجازی سر و صدا به پا کرده. با توجه به نزدیکی دیدگاه ایشون به اصلاح طلبان، هیچ کدوم از روزنامه‌های تهران در مورد حسن خمینی حرفی زدن؟
اتفاقا امروز روزنامه آرمان عکسی که خودش رو اختصاص داده به حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، اما به تولد ایشون اشاره‌ای نکرده، بلکه به بحث‌های درباره ورود ایشون به انتخابات اشاره کرده و البته از قول حسن خمینی نوشته که اگر برنامه‌ای داشته باشم به طور شفاف با مردم سخن خواهم گفت. آقای احمد مسجد جامی در صفحه یک روزنامه آرمان گفته جدایی ری مقدمه جدایی شمیرانات از تهران هست. یک یادداشت هم آقای داریوش رمبری نوشته در صفحه یک روزنامه آرمان و تاکید کرده که تازه واردان سیاسی که قرار بود عصای دست اصولگرایان باشند به بلای جان اونها تبدیل شدن.
و از جهان صنعت برای ما به یک صفحه یک جهان صنعت چه خبرهایی رو منتشر کرده؟
جهان صنعت در تیتر یک خودش خبر داده که قرارگاه جنگ نامنظم اقتصادی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل شده برای مقابله با تحریم ها. عکسی که این روزنامه هم به رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرده.
آقای رفیع‌زاده، در بخش سوم صبحانه با خبر یک بار دیگه با شما خواهیم بود. بخش اول صبحانه با خبر رو با ترانه گل سرخ با صدای ویگن به پایان میبریم. شعر این ترانه همکاریست از ایرج جنتی عطایی. 7:30 بامداد باز میگردم، با ما بمانید.
ای محبوب زیبا، بعد از آن دیر آشنایی، آمدی خواندی برایم قصه ی تلخ جدایی، ماندم سر در گریبا در شب های غمدی، بی تو باشد هم دم من، یاد پیمان های دیدی، آن گل سرخی که دادی بر سکوت Thank you.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران. با صبحانه با خبر با شما هستیم در روزی که به نظر میرسه از گرمترین روزهای تابستانی خواهد بود. در همین دقایقی که میگذرونیم اهواز با 38 درجه گرمترین شهر ایرانه و ساکنان این شهر امروز گرمای 51 درجه رو تحمل خواهند کرد و اردبیل و سراب هم همکنون با 14 درجه سانتیگراد بالای صفر صبحی گرمتر از روزهای گذشته رو میگذرونن. اما در تهران گرمای امروز از 38 درجه سانتیگراد بالاتر نخواهد رفت. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
با سلام دوباره. وزیر خارجه ترکیه گفت ممکن است کشورش در مناطق مرزی سوریه مداخله نظامی کند. پرداخت غرامت به بازماندگان واقعه 11 سپتامبر از دارایی‌های ایران صورت می‌گیرد. باراک اوباما تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد. دادستانی انقلاب با اخذ وثیقه‌ای 600 میلیون تومانی با مرخصی نرگس محمدی موافقت کرد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران به شرایط زندانیان سیاسی اعتراض کردند. وزیر امور خارجه آمریکا سفر خود به چند کشور آفریقایی را آغاز کرد. نامزدهای سفارت آمریکا در افغانستان و پاکستان در برابر کمیته سنا حضور یافتند. 3 میلیون ساکن شهر حلب سوریه با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. دولت عراق میگوید اعضای مجاهدین خلق را وادار به خروج از اردوگاه اشرف خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه از روبوده شدن 7 عضو هلال احمر ایران در لیبی خبر داد. انفجارهای روز سه‌شنبه در بغداد دست کم 21 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری مصر برای اسرائیل پیام صلح فرستاد. میوی بنچی رمان‌نویس ایرلندی درگذشت و وزارت خارجه آمریکا نسبت به نقض آزادی‌های مذهبی در جهان هشدار داد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. همزمان با انتشار اخباری در برخی از خبرگزاری‌ها در مورد کاهش قیمت مرغ، سایت خبر آنلاین در گزارشی نوشت که قیمت گوشت مرغ نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم داشته است. در همین حال به نوشته همشهری آنلاین قیمت هر کیلوگرم پیاز هم به 1400 تومان افزایش یافته است. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
حسین مقدم‌نیا مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران به خبرگزاری مهر گفته است که همکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار حدود 6300 تومان است. خبرگزاری فارس نیست گزارش داد که با واردات مرغ از ترکیه و برزیل و تأمین بخشی از خوراک طیور مورد نیاز مرغداران قیمت مرغ در بازار با 1000 تومان کاهش به کیلویی 6500 تومان رسید. همچنین نعمت الله ترکی معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران اعلام کرد که مرغ کیلویی 4700 تومان توزیع نمی‌شود و گفت قیمت مرغ در کل استان تهران حداکثر 5200 تومان شده است. او افزود در حال برنامه‌ریزی هستیم که با تدابیری قیمت مرغ به زیر 5000 تومان برسد. پایان نقل قول. در این میان گزارش‌هایی در مورد برخورد با مغازه‌ها و واحدهایی که گرانفروش نامیده می‌شوند انتشار یافته است. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد می‌پرسم او با واردات مواد خوراکی و همچنین برخورد به شکل جریمه می‌توان گرانی را مهار کرد؟ آقای علوی در پاسخ می‌گوید برای مهار تورم باید یک سلسله اقدامات بنیادین صورت بگیرد و می‌افزاید
از جمله اینکه کسر بودجه دولت کاهش پیدا کنه، نقدینگی کاهش پیدا بکنه و از این گذشته میبایست در سیاست‌های اقتصادی تجدید نظر بشه که روند تولید ارزان تمام بشه و تولید افزایش پیدا بکنه و از این گذشته رفع تنش‌های بیرونی و درونی جامعه که به ثبات سیاسی کمک میکنه در این عمل میتونه نقش داشته باشه. اما در شرایط فعلی هنگامی که دولت تلاش میکنه با افزایش واردات به نوعی فرایند تورم رو بپوشونه، این تنها کمک میکنه به پنهان کردن اون و در نتیجه این کار باعث میشه که تولید کننده داخلی ورشکست بشه، از بازار بره بیرون و حتی شبکه توزیع آسیب ببینه. اقداماتی از قبیل جریمه های کلان یا مجازات های خشن مثل زندان یا مجازات های از این قبیل هم نمیتونه یک عامل بنیادی باشه برای اینکه تورم کاهش پیدا بکنه.
در این حال سایت خبر آنلاین در گزارشی با اشاره به اینکه در تازه ترین نرخنامه سازمان میوه و تربار شهر تهران قیمت هر کیلوگرم بال مرغ 6000 تومان است، نوشت قیمت گوشت مرغ افزایش پیدا کرده است. پیش از این به گزارش برخی از خبرگزاری ها در ایران قیمت هر کیلوگرم مرغ بین 7 تا 8000 تومان بود. این در شرایطی است که به نوشته سایت قانون قیمت هر کیلوگرم مرغ در بهار سال گذشته 2250 تومان بود. اما بحث گرانی فقط به مرغ محدود نمی شود. به نوشته سایت همشهری آنلاین قیمت هر کیلوگرم پیاز به 1400 تومان افزایش پیدا کرده و این در حالی است که قیمت انواع پیاز تا چند روز پیش از 500 تا 600 تومان در هر کیلوگرم در نوسان بود. با این همه به نوشته خبرگزاری فارس، علی حاج فتح‌علی دبیر اتحادیه بارفروشان افزایش قیمت پیاز را مقطعی دانست و گفت با ورود محصولات منطقه مشهد، اصفهان و تبریز تا دو هفته دیگر پیاز ارزان می شود. این در حالی است که به نوشته سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در استانهای خوزستان، کرمان و بوشهر بر اثر آنچه سوی مدیریت دولت و اهمال مسئولان نامیده شده، ده ها هزار تن پیاز تولید شده در حال از بین رفتن است. در این میان دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان به خبرگزاری ایلنا گفته است که افزایش قیمت کالاهای اساسی به خصوص در یک ماه اخیر کارگران را مجبور کرده است تا حداقل یکی از اقلام اساسی در سبد غذایی خود از جمله مواد پروتئینی یا مواد لبنی را حذف کنند. او گفته است که از همان روزهای نخست سال کارگران با افزایش قیمت برخی اقلام قدرت خرید خود را از دست دادند و باید با امدادهای غیبی زندگی خود را اداره کنند.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدید. و انگیزه 50مین سال مرگ مرلین مونرو، ستاره‌ای به یاد ماندنی سینمای آمریکا در قرن 20، مجموعه عکس‌هایی از این هنرمند که 6 هفته پیش از خودکشی‌اش گرفته شده برای اولین بار در آلمان به نمایش درآمده. مرلین مونرو 50 سال پیش در 36 سالگی با مصرف بیش از اندازه داروهای خواب‌آور به زندگی خود پایان داد. همکارم شهرام میریان گزارش دارد از نمایشگاه عکس‌های تازه مرلین مونرو در آلمان. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expenses. مرلین مونرو، خواننده و ستاره مشهور سینمای آمریکا، در قرن 20 50 سال پیش، زمانی که 36 سال داشت، با مصرف بیش از اندازه داروهای خواب‌آور دست به خودکشی زد. از آن زمان تا کنون صدها جلد کتاب در راستای زندگی نامه، چگونگی خودکشی، فیلم‌ها و عکس‌های گذشته و بعداً یافت شده این هنرمند جذاب منتشر شده که برخی از روزنامه‌های آلمان شمار این مجموعه آثار را نزدیک به 2000 جلد تخمین زدند. به دنبال فروش یک مجموعه از عکس‌های منتشر نشده مرلین مونرو به ارزش 352 هزار دلار در 6 ماه پیش، به تازگی مجموعه عکس‌های دیگری از این ستاره سینما در شهر پادربورن در غرب آلمان به نمایش گذاشته شده که مرلین مونرو را 6 هفته پیش از خودکشیش در انواع و اقسام لباس‌ها نشان می‌داد. این عکس‌ها را عکاس معروف آمریکایی برت استرن گرفته و به خبرنگاران گفته است 3 روز تمام در هتلی در شهر لس آنجلس با مرلین مونرو به سر برده و نزدیک به 2600 قطعه عکس از او گرفته. این عکاس آمریکایی به خوبی به گوشه نشینی مونرو پی برده بود و به این خاطر گرفتن عکس از اندام او برایش مطرح نبوده، بلکه تلاشش در این خلاصه شده بود که با گرفتن عکس‌ها در واقع زخم‌های درونی مرلین مونرو را بازتاب دهد. این نمایشگاه تا 1.5 ماه دیگر برای دوستداران مرلین مونرو در گالری هنری شهر پادربورن در آلمان قابل دیدن است. سال پیش هم به انگیزه 85مین سال روز تولد این ستاره افسانه‌ای سینمای آمریکا، حدود 400 شی شخصی و خصوصی مرلین مونرو در چارچوب نمایشگاهی در شهر فرانکفورت به تماشا گذاشته شد.
از جمله این اشیا می توان به کفش ها، لباس ها، لوازم آرایش، دست نوشته ها، دفتر تلفن و صورت حساب برخی از هتل ها اشاره کرد. این نمایشگاه که سپس به شهر وین پایتخت اتریش هم انتقال یافت، ملی مونرو را به عنوان یک زن حساس و در عین حال زیرک و باهوش و موفق هم نشان می داد. زن زیبایی که در نوجوانی مدل عکاسی و نقاشی بود و سپس وارد دنیای خوانندگی و سینما شد و در مدت کوتاهی در حدود 30 فیلم خواند و بازی کرد. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیش از اینکه حمید سمندریان در 22 تیر ماه 1391 با صحنه، این بار نه صحنه تئاتر که صحنه زندگی ودا کند، قرار بود که نمایشی را کارگردانی کند. بازی استرینبرگ نوشته فدریش دورنمات. مرگ حمید سمندریان اما علاقمندان به این نمایش را نیز ناکام گذاشت. نمایشی که بازیگران آن انتخاب شده بودند و حتی مراحلی از تمرین را هم پشت سر گذاشته بودند. در بررسی خبرهای فرهنگی امروز چهارشنبه 11 مرداد ماه از فرج سرکوهی میپرسم آقای سرکوهی، از سرنوشت این نمایش چه خبر؟
نمایش بازی استرینبرگ رو آقای حمید سمندریان قصد داشت کارگردانی بکنه و در مهر ماه اجرا بکنه، اما خب متاسفانه ایشون درگذشتن و به همین دلیل معلوم نبود سرنوشت این نمایش به کجا میشه. اما دیروز اعلام شد که خانم هما روستا، همسر آقای حمید سمندریان که در این حال هم مترجم نمایش بودن و هم بارها در این نمایش بازی کردن، این نمایش رو در مهر ماه در سالن سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهند بود. اولین بار آقای سمندریان این نمایش رو پیش از انقلاب با بازی هما روستا، محمدعلی کشاورز، اسماعیل شنگله به صحنه برد. دومین بار در سال 78 ایشون این نمایش رو با بازی هما روستا رضا کیانیان و احمد ساعتچیان اجرا کرد و حالا سومین بار این نمایش با کارگردانی خانم هما روستا و با بازی ایشون رضا کیانیان و پیام دهکردی اجرا خواهد شد. به جای خوشبختی است که به هر حال زمانی که برای این اجرا رزرو شده بود حفظ شده.
آقای سرکوهی، چرا زمان برگزاری چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران تغییر کرد؟ از برنامه‌های جدید این سمپوزیوم خبری دارید؟
بله، همونطور که شما گفتین آقای مجتبی موسوی دبیر چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران اعلام کرد که تاریخ این سمپوزیوم به تغییر افتاده. دلیلش همین است که تاریخ قبلی یعنی 20 شهریور همزمان میشه با برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران و ایشون گفتن که به دلیل مسائل امنیتی و حفاظتی نمی‌تونیم سمپوزیوم در این دوره برگزار کنیم و بنابراین قرار شد که 27 شهریور ماه این سمپوزیوم آغاز بشه و تا 16 مهر ماه ادامه داشته باشه. محلش رو هم اعلام کردن که در باغ موزه زندان قصر خواهد بود. در این سمپوزیوم 12 هنرمند ایرانی، 10 هنرمند غیر ایرانی و 13 دانشجو در بخش دانشجویی شرکت خواهند کرد و سمپوزیوم مجسمه‌سازی در دو بخش اصلی و دانشجویی برگزار خواهد شد.
گویا برای نخستین بار جشنواره با عنوان جشنواره سینمای مستقل در ایران قراره برگزار بشه. اصلا این جشنواره رو در مقایسه با معنای جا افتاده سینمای مستقل در جهان چطور میشه ارزیابی کرد؟
سینمای مستقل در دنیا به معنای سینمایی است که مستقل از شرکت‌های بزرگ تولید کننده و توزیع کننده فیلم می‌سازد و فیلم‌هایی است که معمولاً سینمای آوانگارد هست، سینمای روشنفکری هست، فیلم‌هایی است که با ارزش بالای هنری هستند و معمولاً مورد استقبال منتقدین و حتی گاه تماشاگران قرار می‌گیرند. اما در ایران اعلام شده که نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلمسازان مستقل با عنوان افق نو از 11 تا 15 شهریور ماه برگزار خواهد شد. حالا جالب هست این که این جشنواره رو معاون بین‌المللی سازمان سینمایی، سازمانی که وابسته به دولت هست، قرار برگزار بکنه. بنابراین از همینجا مفهوم سینمای مستقل منتفی میشه و در واقع دولت این عنوان رو که در دنیا عنوان با ارزشی است و خیلی هم معتبر رسم کرده و سینمای وابسته به دولت در اون ارائه خواهد شد. حالا گفتن که در این جشنواره افق نو فیلم‌های کوتاه و بلند رو نشون خواهند داد و هم فیلم‌های ایرانی و هم فیلم‌های خارجی. بعد جالب است که گفتن در بخش مسابقه ملی فیلم‌ها باید نگاهی داشته باشن به مسائل سیاسی اجتماعی و تحولات بین‌المللی و طبیعتاً از منظر دولت جمهوری اسلامی. در بخش بین‌الملل موضوعاتی که تعیین کردن نشون میده که این سینما مستقل نیست، مثلا بیداری در کشورهای اسلامی، بحران اقتصادی در اروپا و آمریکا، نقش لابی‌های صهیونیستی در بحران و از این قبیل موضوعات و طبیعتاً هیچ ارتباطی با سینما مستقل نداره.
با سپاس از فرجای سرکوهی. در خبرها اومده بود که دولت عراق اعلام کرده ساکنان اشرف رو مجبور به ترک این اردوگاه خواهد کرد. تعدادی از شنوندگان در صفحه فیسبوک رادیو فردا پیام‌های مفصلی گذاشتند. شما هم میتونید نظرتون رو در این مورد با ما در میون بگذارید که البته اگر پیامتون رو تلفنی برای ما بفرستید و کوتاه باشه در اولین فرصت پخش خواهد شد. 00420221122112 شماره پیامگیر ما هست و 20420-6038-4150 شماره پیامک گیر ما. در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز رو مرور میکنیم.
دنیای ورزش. در چهارمین روز بازی‌های المپیک 2012 لندن 5 ورزشکار ایران به میدان رفتند که از این میان یک نفر پیروز بود. در محسنی دسته 64 کیلوگرم مهدی تلوتی در پیکار با آلونسو فلت بوکسور اسپانیایی با امتیاز پیروز شد و به دور بعدی راه یافت.
بازی سختی بود که با حریف اسپانیایی داشتم. امیدوار بودم که این بازی رو ببرم. به شکر خدا تونستم این عمل رو انجام بدم و سربلند از این میدان بیرون بیام.
مهدی تلوتی در دور بعدی با محسن قزاقستان پیکار دارد. بوکسور سنگین وزن ایران علی مظاهری هم امشب بعد از نیمه شب در مساف با محسن کوبایی روی رینگ می رود. در قایقرانی یک نفره بازی‌های المپیک روینگ سنگین وزن محسن شادی در گروه خود ششم شد و نتوانست در جمع 12 نفری قرار گیرد که به نیمه نهایی رسیدند، ولی خودش راضی بود.
امروز واقعا مسابقه سختی داشتم، چون واقعیتش با اینکه از سبک وزن اومدم سنگین وزن و سنورم یا بعد از نتیجه خودم راضیم.
قایقران دیگر ایران سلماز عباسی بود در بخش زنان که او نیز وضعیت محسن شادی را داشت و در گروه خود ششم شد. دو کماندار زن و مرد ایران که بدون مربی به بازی‌های المپیک 2012 لندن اعزام شده‌اند، روز سه‌شنبه در میدان بودند. کمیته ملی المپیک ایران برای ثبت نام مربی کره‌ای ایران دیر اقدام کرده بود و در نتیجه دیروز زهرا دهقان در مقابل کماندار مکزیکی بدون مربی حضور یافت و حذف شد. زهرا دهقان:
نبود مربی خیلی من اذیت کرد، که اگر مربیان بالا سر بودن میتونستن مشکل رو حل کنن، ولی متاسفانه اتفاق نیفتاد.
میلاد وزیری کماندار دیگر ایران نیز از وضعیت فدراسیون تیراندازی با کمان ایران و حاشیه‌های آن انتقاد می‌کرد.
متأسفانه این مدت حواشی که روی من و خانم دهقان بود و فشارهایی که واسه ما به وجود اومد، ما داشتیم دست پنجه نرم می‌کردیم با مشکلاتی که توی فدراسیونمون داشتیم.
میلاد وزیری امروز چهارشنبه با کمانداری از مکزیک در مرحله نخست مسابقات پیکار دارد. در شنای 100 متر آزاد مقدماتی مردان، محمد بیداریان در میان 8 شناگر ششم شد. او از سختی مسابقه و استرس حاکم بر رقابت ها می گفت:
خیلی سخته، اصلا استرسی که المپیک داره هیچ مسابقه دیگه نداره. منم حالا بهتر از اون نمیتونستم شنا کنم.
و به این ترتیب محمد بیداریان نیز از رقابت های شنای المپیک حذف شد. سه‌شنبه شب در بازی‌های المپیک لندن، مایکل فلپس شناگر آمریکایی، اعجوبه تاریخ شنا، بار دیگر تاریخ ساز شد. او برنده مدال طلا شد تا مجموع مدال‌های طلای خود را در 3 المپیک به عدد 15 برساند. این مدال در شنای 4x200 متر آزاد تیمی به دست آمد که آمریکا برنده آن بود. رکورد تاریخی مایکل فلپس جمعاً 19 مدال در 3 المپیک که 15 تای آن طلا است. در پایان چهارمین روز در جدول کل مدال‌های المپیک لندن، چین و آمریکا رقابت چسبیده به هم دارند. هر دو جمعاً 23 مدال، ولی طلای چین بیشتر است. 13/9 به سود چین. فرانسه سوم. و در ایران هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران نیمه شب دیشب سه‌شنبه با 7 مسابقه پایان یافت. در 2 بازی تیم‌ها مساوی شدند. نفت تهران آلومینیوم هرمزگان بدون گل و سپاهان با راه آهن در اصفهان 2-2. تراکتورسازی تبریز 2-1 از صد مس کرمان گذشت و دیدار داماش گیلان با پیکان تهران در رشت 8 گل به همراه داشت. 5-3 به سود تیم گیلانی. فولاد خوزستان در اهواز با پیروزی 2-0 سایپای کرج را بدرقه کرد و سپاسی شیراز هم در حافظیه با همین نتیجه صنعت نفت آبادان را برد. و در تهران استقلال در ورزشگاه آزادی زوباهن را با 1 گل شکست داد تا تیم اصفهانی در ته جدول قرار گیرد. در جدول رده‌بندی مسابقات تا پایان هفته سوم سپاسی شیراز با 9 امتیاز اول است و تیم‌های سپاهان و منوان 7 امتیازی و دوم و سوم. دو رقیب سنتی استقلال و پرسپولیس با فاصله از یکدیگر قرار گرفتند. آبی‌پوشان پنجم، سرخ‌پوشان دهم.
پس از شنیدن خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به سراغ جهان موسیقی می رویم و علی ناظمی. 8 صبح بار دیگر با شما خواهیم بود.
صبح بخیر. امیدوارم چهارشنبه رو خوب شروع کرده باشید. دیروز تو ایران آثار جالبی منتشر شد و امروز میخوام به اونها نگاهی بندازم. اول از همه آلبومی از تارا جاف، نوازنده سرشناس بین‌المللی ساز چنگ، به بازار موسیقی داخل کشور اومده. البته جاف در این آلبوم با فردین لاهورپور نوازنده نی و سمیه عباسی نوازنده تنبک هم نوازی میکنه. اسم این آلبوم هم هست چنگ و نی، که به این هم نوازی اشاره داره. در این آلبوم چندین قطعه بدون کلام موسیقی کردی و البته ترکی وجود داره، مثل قطعه‌ای به نام آیریلیغ که به ترکی به معنی جداییه، آهنگی در مایه بیات اصفهان ساخته استاد علی سلیمی که برای چنگ و نی تنظیم شده، یا قطعه حلاله که به کردی به معنی گل لاله است و از آهنگ‌های قدیمی کردستان که حدود 4 دهه پیش اجرا شده. تارا جاف در خانواده سرشناس کرد در عراق کنونی متولد شده و نزدیک به 40 ساله که در بریتانیا زندگی می‌کنه. موسیقی او نه فقط تحت تأثیر فرهنگ کردیش که یکی از بزرگترین اقوام ایرانی زبانه، که برگرفته از موسیقی اقوام کهن ساکن در بریتانیا چون اقوام سلتیکه. سال گذشته او به ایران سفر کرد و تو خانه موسیقی برای علاقه‌مندان و هنرجویان ساز چنگ کارگاه آموزشی برگزار کرد و در جلسه‌ای با عنوان جایگاه چنگ در موسیقی ایران سخنرانی کرد. او همون زمان از فرصت استفاده کرد و به همراهی نی نواز جوان ایرانی فردین لاهورپور و سمیه عباسی با ساز تنبک به مدت یک هفته در تهران آلبوم چنگ و نی رو ضبط کرد. به قسمت هایی از هنر تارا جاف گوش بدیم.
ای یاران یاران دوست یاران بیدی یا نو نظرم پینیشان دیدی یا نو نظرم پینیشان دیدی اینج راحتی جسی بین البرکم تسکین و بالام برج خارکم تسکین و بالام برج خارکم این شهر عزیز و تو دیم کروسی تم خلاصی نیم دیم جر خاطر جم خلاصی نیم دیم جر خاطر جم ای یارم یارم تو سیار کیدیم اول تو داو خیر لعاین
سرود سرخ به آهنگسازی داریوش و محمد علی خواجه‌نوری از دیگر تازه‌های انتشار بازار موسیقی ایرانه. این قطعه به همراه فیلم 6 ساعته‌ای که تاریخ باشگاه پرسپولیس را از زبان ستاره‌های پیشین این باشگاه روایت می‌کنه منتشر شده. داریوش خواجه‌نوری میگه که ساخت و تولید سرود سرخ مدت زیادی طول کشیده و بیش از 40 بازیکن و مربی مطرح پرسپولیس اون رو اجرا کردن و خوندن. خواجه نوری 3 سال بود که روی موسیقی این اثر کار میکرد و تو کسانی چون مصطفی دنیزلی مربی پیشین و اهل ترکیه پرسپولیس و ایمان زاید مهاجم لیبیایی این تیم او را تو خوندن این اثر کمک کردند و البته عبدالجبار کاکایی ترانه این اثر رو نوشته. خواجه نوری گفته که تلاش کرده شور و نشاط این ورزش رو در موسیقیش منعکس کنه و موسیقیش رو بر اساس تصویر ذهنی مردم از فوتبال بسازه و البته امیدواره این کار با استقبال خوب طرفداران پرسپولیس که پرتماشاگرترین تیم آسیاست روبرو شه. از پرسپولیس و فوتبال حرف زدیم، به آهنگی با صدای فرزین گوش بدیم که در دهه 60 برای پرسپولیس اون موقع و ستاره های اون موقعش خونده بود.
پشت دشمنانش رو یکی یکی شکسته، پروین پا طلایی اون که دویده اکنون با پای خسته به هیچ جا نرسیده.
از خواننده‌ای گفتیم که برای فوتبالیست ها خونده. باید از فوتبالیست هایی بگم که نیاز ندارن کسی براشون آهنگی بخونه و اونها خودشون ادای خواننده ها رو در میارن. بازیکنان تیم ملی زنان آمریکا، اونها نایب قهرمان جهانن و در جدول رده‌بندی جهانی بهترین تیم جهان به شمار میان و البته بزرگترین بخت برای گرفتن طلای المپیک و میخوان این کار رو مثل دو المپیک گذشته تکرار کنن. اما بازیکنهای تیم ملی فوتبال آمریکا برای اینکه روحیه به خودشون بدن یک ویدیو موسیقی درست کردن. اونها بر روی آهنگی از مایلی سایروس به نام مهمونی در آمریکا لب زدند و در اردوی تمرینی خودشون تصویر گرفتن و ویدیویی ساختن که خیلی جالب از آب در اومده. به آهنگی که اونها ویدیوشو اجرا کردن گوش میدیم. With a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, except am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. So I put my hands up to play my song and the butterflies fly away. Now I'm in my head like yeah, moving my hips like yeah. Put my hands up to play my song and I know I'm gonna be okay. Yeah, it's a party in the USA. Yeah, it's a party in the USA. Get to the club in my taxi cab. Everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking hips? She gotta be from out of town.